أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحيم يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. همطور که خدمت اعضایان عرض شد، شما به فضل خدا و به لطف امام حسین، امروز آخرین جلسه این سال تحصیلی است که در واقع در خدمت اعضایان انشاءالله خواهیم بود و در بحث اخبار تحلیل. سلام علیکم و رحمت الله. در بحث اخبار تحلیل تا به اینجا 12 روایت رو بحث کردیم، بررسی کردیم، الحمدلله به پایان رسید و در این جلسه پایانی این سال تحصیلی هم این روایت 13 رو تقدیم میکنیم و انشاءالله به لطف امام زمان سلام الله علیه کامل میشه و تتمه روایت که تقریبا 6-7 روایت دیگه باقی مونده اینا میفته برای سال آینده انشاءالله، یعنی به فضل خدا به لطف امام حسین آقا جانم سلام الله علیه ما ابتدای سال تحصیلی آیندهمون با 14 روایت از اخبار تحلیل آغاز خواهد شد انشاءالله. و اما در این روایت 13 که راوی اون جناب ابو حمزه است، این ابو حمزه هم ابو حمزه سومالی خودمونه که راوی دعای با یعنی خیلی پرمعنا و با عظمت همین دعای ابو حمزه هم هست که معروف به اسم خود ایشونه و در بین دعاها در نوک و قله می درخشد. خیلی دعای طولانی هم هست، یه چیزی حدود 20 صفحه میشه از این مفاتح الجنان های بزرگ، حدود 20 صفحه تقریبا طول میکشه. این جناب ابو حمزه می فرماد من در خدمت امام باقر بودم و در یک حدیث طولانی از امام باقر مطلبی رو نقل میکنن که البته این مطلب و در این روایت هم صدرش حذف شده هم ذیلش حذف شده، نشون میده که روایت خیلی مفصل و طولانی است ولی فقط رفتن سراغ گل مطلب و اون محل استشهاد و احتجاج و همونجا رو نقل کردن. حالا در این قسمت احتجاج جناب ابو حمزه از امام باقر این چنین نقل میکنن که حضرت میفرماید، سید جان عبارت رو بخونید. ان الله
بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله تبارک و تعالی،
صدا ضعیف سید جان، کمی صدا رو قوی تر بفرمایید.
بله حاجا، اگر اجازه بدید من یه ترجمه هم بکنم، حالا شما ایرادشو بگیرید اگر ایرادی داشت.
خیلی خوبه، خیلی عالی سید، اصلا هم این روحیتون ستودنیه و هم کارتون واقعا خیلی عالیه.
بله، ان الله تبارک و تعالی جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيء، همانا خداوند تبارک و تعالی قرار داد برای ما اهل بیت سهام سگانه ای در همه فیء. حالا ظاهرا من فیء لغتش رو که دیدم آقا، ظاهرا اون غنایمی است که به غیر جنگ به دست میاد. حالا اینجوری
بله، البته فیء عرض به خدمت شما خودش قصه مفصلی داره. ما سه مقوله داریم، خمس داریم و انفال داریم و فیء داریم.
بله،
فیء از جهت تقسیمش دقیقا مثل خمسه، یعنی همونطوری که خمس به 6 سهم تقسیم میشه، فعل هم به همون 6 سهم تقسیم میشه، همون لله لرسول لذل قربا ولیتا مول مساکین و ابناء السبیل. این 6 سهمی که ما در خمس داشتیم در فعل هم داریم، ولی در انفال عرض به خدمت شما این تقسیم رو دیگه نداریم. انفال لله و لرسول، اون ملک اختصاصی پیغمبره و بعد از اونم به اهل بیت میرسه، اون دیگه سادات و غیر سادات و مردم هیچ حقی در انفال ندارن. حالا انفال تقریبا جایگاهش مشخصه، شما به فضل خدا به لطف اهل بیت ما سال آینده حالا این تتمه روایات باب تحلیل رو که بخونم تموم بشه، اون چند تا مسئله از کتاب خمس باقی مونده که ما الان زارت مسئله هفتش هستیم تا مسئله 19 که انشاءالله بخونم و کامل بشه، قاعدتا انشاءالله سال آینده حالا قبل از حالا همون سال روز جدیدش یعنی 1402 امیدوارم انشاءالله قبل از اون موقع کل کتاب خمس به پایان برسه و قبل از اون انشاءالله ما کتاب انفال هم شروع بکنیم انشاءالله به لطف خدا. وقت در کتاب انفال، انفال رو به مصادیق و مواردش تعریف کردن و یکی از مصادیق انفال رو باز فعل شمردن. حالا میخوام بگم که در فعل و جایگاه فعل اصلا اختلاف داریم. مرحوم کلینی یه چیز گفته، فقهای دیگه یه چیز گفتن. یه فعل اصلا ماهیتش چیه، جایگاهش چیه، مصادیقش به چه صورته، یه اختلافاتی داریم که خب دیگه الان چون بحث کتاب خمس و اونم تو دل اخبار تحلیل ما داریم صحبت میکنیم، مجال این نیست که ما بیایم بین انفال و فی و خمس رو به صورت مستوفا و مبسوط مقایسه بکنیم. یعنی این مقایسه خودش یک بحث مفصلیه که شاید مثلا اقلنه که دو جلسه به طلبه، دو جلسه نیاز داشته باشه. اینه که انشاءالله من به همین اشاره اجمالی اینجا مجبورم اکتفا بکنیم و به فضل خدا سال آینده انشاءالله به لطف امام حسین سلام الله علیه و جنم مستوفیان انشاءالله ازش بحث میکنیم. حتی خمس رو که شناختی میمونه انفال و فی، بعد اختلافات که در فی هست رو بررسی میکنیم و اون نظر نهایی رو انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم که بالاخره محدوده فی کجاست.
بله انشاءالله. ثم قال عز وجل، سپس خداوند متعال فرمود، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سپس خداوند فرمود که بدانید همان چیزی که به دست میارید از غنیمت یا سود یا هر چیز دیگری،
هر چیزی که انما، هر چیزی که
غنمتم به دست میآورید، حالا من شيء، همانا برای خداست یک پنجمش و برای رسول است و برای خیشاوندان رسول که خب اینجا منظور اهل بیت هستند و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان. فنحن اصحاب الخمس والفیع، پس ما اهل بیت اصحاب خمس و فیع هستیم. و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، و به تحقیق حرام کردیم اون خمس را، اون فعی را، اون حقمون رو بر همه مردم بجز شیعانمون.
خب سید جان، حالا که الحمدلله زدی تو دل میدون، اجازه بدید کارتون کامل بشه چون من از روحیتون خوشم اومد.
خواهش میکنم.
از همین یه خد عبارت چی به دست میاد؟ شما چی میفهمید؟ من شم فقاهتیتون انشاءالله به لطف امام زمان اینجا ازش چی به دست میاد؟
حاج آقا از این، حالا من اینجوری فهمیدم که حضرت داره ظاهرا اون اموالی رو که حالا توی زمان خلفای جور
سر جان یه چیز خدمتتون بگم، ببین با توضیحاتی که ما گفتیم و نوشتید با اون کار نداشته باشه.
از همین متن
من سوالم فقط همین یه خط بود. از همین یه خطی که خوندی چی به دست میاد؟ نگفتیم ما بعدش چیه و جمعش با این چیه و بعدن خودمون اصلا چی عرض کردیم و نوشتیم.
بله بله.
فنحنا اصحاب الخمس والفیع و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا. اگه ما باشیم و همه یه خط، ازش چی به دست میاد؟
از این به دست میاد که خب اون حق اهل بیت عرض کنم خدمت شما که به شیعیان بخشیده شده. برای غیر شیعه حرامه، ولی حق ما اهل بیت که همون سه سهم بود که خود حضرت فرمود، اینو ما بخشیدیم به شیعیانمون، ولی بر بقیه یعنی غیر از شیعیانمون حرام کردیم. ظاهرش اینه.
خب وقت از اینجا اون آیونی که به دنبال تحلیل خمس هستن میتونن استفاده بکنن؟
آقا اگر همین باشه خب یه جورایی خب میتونه ظهور داشته باشه که ما این سه سهم رو حلال کردیم به شیعیانمون، ولی خب بالاخره به قول شما صدر و ذیل روایت هم مهمه، بعد حالا حضرت مثلا در مقام بیان چیه اونم مهمه، ولی اگر این یه خط باشه ظاهرا میشه استفاده کرد که
بله. کامل فرمودی سید، کامل فرمودی، درود بر شما،
خواهش میکنم.
اگر ما باشیم و همین عبارت تا حد زیادی مطلب اونها رو میتونه ثابت بکنه.
بله.
ایلن که خب در باب اجتهاد و در باب استنباط نمیشه آدم فقط یه خط رو ببینه.
بله.
آدم باید صدر و ذیل کل روایت رو ببینه. اصلا بالاتر از این نباید فقط یه روایت رو ببینه، باید همه روایات رو ببینه. بله. یفسر بعضها بعضا. وقتی قانون اینه که ما نمیتونیم چشمونو فقط به یه خطی روایت ببندیم.
بله.
نمیتونه فقط به یه روایت نگاه بکنیم. تؤمنون به بعض و تکفرون به بعض، مگه میشه آخه؟ فلذا اینو من خدمتتون عرض کردم که در واقع دفع و نقدی به این آقایون باشه.
بله.
این آقایونی که این روایت رو من از رو چشمشون روشن میشه میگن دیدید حق با ما بود، میخوام بگیم بابا جان این فقط یه خط از یه روایته.
بله.
قبلش رو ببین، بعدش رو ببین، کل روایت رو ببین، این روایت رو در جمع با روایت دیگه ببین، اصلا باب تعادل و تراجیح برای چی اومده. مهمترین بخش اصول که جان اصول هست بخش تعادل و تراجیحه که در اون بستر تعارض روایات استفاده میشه. و اگه قرار باشه مجتهد اندل اجتهاد فقط یه خط رو ببینه یا یه روایت رو ببینه، اون همه مباحث مفصل تعادل و تراجیح رو برای چی آورده؟
بله.
بله. فلذا حتما باید به ذیل روایت هم توجه بده. حالا ادامه‌ش رو موازی بفرمایید بخونید.
بله. والله یا ابا حمزه، به خدا سوگند ای ابا حمزه، ما من ارض تفتح ولا خمس یخمس فیضرب علی شیء منه الا کان حراما علی من یصیبه فرجن کان او مالا. به خدا سوگند. بله. به خدا سوگند ای ابا حمزه، هیچ سرزمینی نیست که فتح شود و هیچ مالی نیست که
خجالت نکنی جان، دورت بگردن.
بله.
این رو باید جویده جویده و هضم شده برید جلو. اصلا بله. عادت کن که تو مباحث علمی روحیت اینطوری باشه.
بله.
توی شتاب یه مقداری ممکنه بعضی از مطالب از ذهن انسان مخفی بمونه.
بله.
اینو تجربتا عرض کنم خدمتون، واقعا مثل رانندگی تو ترافیکه. رانندگی تو ترافیک آدم میتونه با سرعت بره که قطعا تصادف میشه. خیلی باید با مهارت و با لطافت مبانورت کرد و رفت.
بله.
اینجا باید انقدر با مهارت، انقدر با دقت، انقدر با حوصله عبارات رو خون که ذهن آدم چند جا کار بکنه. این مامن ارزن تفتها چی میخواد در واقع بگه؟
آقا حالا اینجور که بنده ازش برداشت کردم میخواد بگه اون زمینی که بدون اذن امام فتح بشه، مثلا یه جنگیه، مثلا یه غنایمی به دست میاد از اون، ظاهرا اونه منظورش از مامن ارض تفتح، یعنی همون حالا یا غنیمت یا
زمینهایی که در جنگ و حراقت و دم خونریزی فتح میشه که قهرن اذن امام توش نبوده.
بله.
نه همش برای ماست.
بله.
ادامه.
بله. ولا خمسن یخمسو، و هیچ حالا خمسی نیست، مالی نیست که تخمیس بشود.
احسنت، باریکلا.
بله. فیضرب علی شیء منه، حالا اینجا یضرب رو من اینجوری معنا میکنم که پس تصرف بشه در چیزی از اون، حالا تخمیس یا خمس نمیدونم، یا اون مال.
یضرب از ضراب میاد، ضرابیه و ضراب که اشاره به بحث مالیات داره در واقع. خب بگه اون مالیاتی است که حکام بر این اموال می‌بستن.
درسته، بله.
البته عبارت خیلی باید توش تصرف بشه که یه معنای محصل ازش در بیاد، ولی ما اگر بخوایم دقیق تو این روایت خورد بشیم، این از ضراب میاد. شما ضراب رو بره تو لغت ببینید، به معنای مالیاته. یا ضرب یعنی اون مالیات هایی که از طرف حکام و اموال بسته می شده و مردم تحویل می دادن، اینها هم در واقع ملک اهل بیت بوده.
درست، بله. الا کان حرامن علا من یصیبه.
این الا به تک تک این سه مورد می خوره، چون اون سرزمین هایی که فتح شده، چون اون خمس هایی که به دست اومده، چون مالیات هایی که به اموال بسته شده، همه اینها حرام است به غیرشی. البته چون حسابشیه که مشخص تو خط قبلی، همه اینها حرام است. حالا چه به هر کسی که برسه، چه فرج باشه چه مال باشه، مزونه که چه مسئله ازدواج و نکاح بوده باشه چه مال اموال باشه، تمام اینها به غیر شیعه حرامه و ما فقط به شیعه حلال کردیم. خب حالا سید جمعی سر اصل بحث،
بله.
با توجه به این صدر و ذیلی که کنار هم قرار گرفته، حالا از این روایت چی به دست میاد؟
چون همین که خود حضرت داره اون اموالی رو که به غیر از اذن امام به دست شیعیانش رسیده رو میگه اینها حلاله. چجور؟ مثلا همین که حالا توی حکومت جور و ستم بوده، یه سرزمینی فتح شده، یه کنیزی رو خریداری کردن، اینا اموالشون رو در اختیار شیعه قرار دادن، یا مثلا به ازدواج در آوردن. حضرت میگه ما از حق خودمون تو این قضیه گذشتیم، این اتفاقایی که افتاده و ما زیر نظر ما نبوده چون ما حاضر نبودیم، اینها رو ما به شیعیانمون حلال کردیم، اما بر غیر شیعه حرام است.
این نکته هم اضافه بفرمایید که یعنی گل کار اینجاست، این که حضرت در صدر روایت فرمود ما اینها رو بر همه مردم حرام کردیم مگر بر شیعیانمون که بر اونا تحلیل کردیم، مقصود ما این چیزها.
بله،
این نکته برای من مهم بود.
بله بله،
اون چیزی که حضرت به شیعیان حلال کرده ایناست، اون مواردی که از سرزمین هایی که در اختیار ظالمین بوده و بخشش حالا به هر طریق به دست شیعیان رسیده، یا خمسی که بالاخره به دست شیعیان رسیده، یا اون مالیات هایی که به دست این خمس، این مواردی که متعلق به خمس بوده.
بله،
مواردی که متعلق به خمس بوده و بعدش به دست شیعه رسیده. مثلا فرض بفرمایید در دست بنی امیه اموالی بوده که اون اموالشون طبق قانون متعلق خمس واقع شده، چون تعبیر ولا خمس یخمس و اون خمسهایی که تخمیس شده یعنی متعلق خمس بوده و بعد از او منتقل شده به دست شیعه. فرض بفرمایید که از اهالی بنی امیه، از طایفه بنی امیه 1000 کیلو گندم داشته یا 1000 کیلو مثلا یه کالایی داشته، هر چی که بوده، وقت این توش خمس تعلق گرفته بعد منتقل میشه به دست شیعه. یا همچنون مالیات هایی که اینا گرفتن بعد آثارش منتقل میشه به دست شیعه. میگه اینا چه بحثای ناموسی باشه فرجن، چه مال و اموال باشه، هر چی که از این موارد به دست شیعیان از طرق مختلف، طرق مختلف هم یعنی چه، خوب دقت بکنید، طریقش چه بیع و شراء بوده باشد که عمدتاً هم، چه هبه و عطیه بوده باشد، چه احیا بوده باشد، چون بعضی از طریق احیا منتقل میشه، بعضی از طریق عطیه و هبه، بعضی از طریق عرض به خدمت شما همون بیع و شراء. از هر طریقی که این اولی که حقوق اهل بیت توش بوده به طرق مختلف به شیعه منتقل میشه، حضرت فرمود ما همین رو برای شیعیانمون بخشید. خب این کجا، این نتیجه کجا، و اونی که شما به دنبالش بودید کجا، واقعا اصلا چه سنخیتی با هم داره؟ شما قرار بود ثابت بکنی که خمس به تمام متعلقاتش در عصر غیبت تعطیل شده. کجا تعطیل این فریضه خمس در عصر غیبت از این روایت به دست میاد؟ خدایش واقعا اصلا کجا این روایت میتونه مطلب رو پیدا بکنه؟ ما بدون تعصب واقعا بحث میکنیم. ته ته این روایت که خیلی میخواییم زور بزنیم اون صدر روایت بشد که چشمامونو به زل ببندیم، یه مقداری شاید اشاره بکنه. ولی خب در اجتهاد که آدم نمیتونه چشمش که آدم به زل روایت ببندیم، اصلا خودمونو کلا بذاریم. اینه که اگر کل روایت رو با هم ملاحظه بکنیم، زیل روایت صدر رو داره تفسیر میکنه و به روشنی برای ما ثابت کرد که این قضیه مربوط به انفال، مربوط به حقوق اهل بیت، که حالا چه انفال چه غیر انفال از طرق مختلف به دست شیعه منتقل شده و اهل بیت برای اینکه شیعیانشون گرفتار حرام خوری و حرام زادگی فرجن کان او مالن، نه گرفتار حرام زادگی بشن نه گرفتار حرام خوری بشن، ما برای شیعیان ما تحلیل کردیم. عبارت مقام صافی را بخونید به زحمت.
مرحوم آقای صافی میفرماید این روایت مخصوصا با ملاحظه ذیل آن دلالت بر حلیت خمس و فیع برای شیعه ندارد الا موارد خاصی که از حقوق اهل بیت علیهم السلام در یک تحولاتی به دست شیعه افتاده است.
تحولاتش یعنی چی؟ یعنی ممکنه که به عشرا بوده باشد، ممکنه که هبه و عطیه بوده باشد، ممکنه که از طریق احیاء خود شیعیان بوده باشد، به طرق مختلف و طی تحولاتی به دست شیعه منتقل شده. وقت اهل بیت صرفا فقط همین موارد رو
تحلیل
کرده. حالا چرا؟ برای اینکه شیعهشون مبتلای به حرام خوری و حرام زادگی نشه. وقت این کجا؟ ادعا کجا؟ اصلا این سنخطی با هم نداره. خب الحمدلله این بحث روایت 13 هم کامل شد و در این روایت 13 هم ثابت شد که نه تنها اون مدعا ثابت نمیشه، بلکه خیلی از مبانی ما ثابت میشه، که یکی از مبانی ما خب همین بود که خمس در عصر حضور ملک منصب امامته و در اختیار امامته و امام میتونه به هر طریقی که صلاح میبینه درش تصرف بکنه. خب اجازه بدید که یه در بحث فقه همینجا اکتفا بکنیم و بریم سراغ بحث اصولی. در واقع هم مطلبمون در بحث فقه به پایان رسید، هم وقتمون داره به پایان میرسه. اجازه بدید چون جلسه آخر است، دوستا هم دعا در هر دو کلاس داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرج. خدایا به حق امام زمان در امر فلجش تعجیل بفرما، راه مبارکش از ما راضی و خوشنود بفرما. به حق مادرشون حضرت زهرا باقی مونده غیبتش رو به ما تخفیف و ارزانی عنایت بفرما. خدایا هر سنال من خودم عرض کنم و آن قلبم هیچ لیاقت و قابلیتی برای این حرفا نداره، ولی قلب ما رو اثر فضل و کرمتون، فقط اثر فضل و کرم و شأن خودتون به وساطت مقام بیبی محلی برای معرفت، برای معنویت، برای عشق به خودتون، محبت به خودتون و برای درک معارف و حکمتها قرار بدید.
الهی آمین.
اون چی که خیر دنیا آخرت است تفضل بفرمایید و اون چی که شر دنیا آخرت است از همه ما دور بفرمایید. مقام معظم رهبر سایر مراجع مون، هر کسی که به دین در خدمت بود همشون حفظ و تأیید بفرمایید. همه فقهای ماضین، همه فقهایی که گذشتن و فقهای فعلی، فقهایی که ما سر سفره نشستیم، مرحوم آقای صافی، مرحوم سید یزدی، مرحوم شیخ قرا آملی، همه فقها، همه فقهایی که از فتاوا و فرمایشاتشون استفاده کنیم، همه شون سر سفره امام حسین مهمان بفرما و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.